بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 210 سطر اول. فاختزت اولا امرا یشتد و یزعف به حسب اختلاف جسم زد طبیعه. بحثم این در اثبات میل بود. برای اثبات میل بیان کردیم که هر جسمی لازمی دارد، هر متحرکی لازمی دارد که عبارت است از سرعت و بعد، و بیان کردیم که طبیعت نمیتواند منشأ این لازم باشد، چون طبیعت واحد است. در افرادی که از یک سنخن طبیعت واحد است، در حالی که در همون افراد سرعت و بعد حاصل است. نمیتونیم این سرعت و بعد رو در اون افراد به طبیعت نسبت بدیم، چون نسبت طبیعت به تمام این اجسام علی السواء، به تمام این افراد علی السواء، پس نمیتونه تأثیر مختلف داشته باشه، در یکی سرعت داشته باشه، در یکی بعد. بنابراین باید یه امر دیگری رو که قابل شدت و ضعف است اقتضا کند، بعد به توسط اون امر دیگر حرکت دهد. چون اون امر دیگر قابل شدت و ضعف است، قهرن این طبیعت به توسط اون مرتبه شدید این امر سرعت ایجاد می کند، به توسط مرتبه ضعیف اون امر بعد ایجاد می کند، که طبیعت محرکه، منتها خودش چون نمی تواند شدت و ضعف رو ایجاد کند، به وسیله یک امری که او قابلیت شدت و ضعف دارد شدت و ضعف رو ایجاد می کند. که اگر اون امر شدید باشد سرعت ایجاد می کند، اگر اون امر ضعیف باشد بعد ایجاد می کند، و اون امر اسمش میله. پس باید طبیعت اقتضا کند میلی را. در نتیجه در جسم علاوه بر طبیعت میل هم موجود است و هو المطلوب. تو می خواستی میل را اثبات کنیم، اثبات شد. البته ما در تعریف سرعت و بعد گفتیم هو شیء واحد بالذات و انما یختلفان، بله، به اضافه توجه کنید، اونجا من توضیح دادم، ظاهرا برای بعضی مبهم بود، توضیح دادم که اون شیئی که میتواند، اون کیفیتی که میتواند قابل شدت و ضعف باشد، قابلیتش را به ذات دارد. این قابلیت رو با اضافه ظهور میدهد. اضافه منشأ پیدایش قابلیت نیست، اضافه منشأ ظهور قابلیته. یعنی اون شیء ذاتاً قابل شدت و ضعف است، چه اضافه باشد چه نباشد. بعد از این که اضافه حاصل می شود، این قابلیت ظاهر میشه. یعنی قابلیت شدت داره، شدت حاصل میشه، قابلیت ضعف داره، ضعف حاصل میشه. که اینو من دیروزم توضیح دادم، من تا برای بعضی مبهم بود خواستم دوباره تکرار کنم. خب توجه کردید، با این دلیل ثابت کردیم که میل در هر جسمی موجود است و طبیعت به توسط اون میل این جسم رو حرکت میدهد، یا به حرکت سریع یا به حرکت بطری. در زمینی که داشتیم این دلیل توضیح میدادیم، گفتیم که جسم باید اقتضا کند امری را که اون امر قابل شدت و ضعف هست، و بعدم اشاره کردیم که مراد از این امر میله. اصلا معنای عبارت این میشه که طبیعت باید اقتضا کند میلی را که این میل قابل شدت و ضعف است. حالا سوال اینه که این شدت و ضعفی که برای میل هست از کجا میاد؟ میگن از اختلاف اجسام میاد. یعنی چطور؟ سوال اینه که چطور میشود که یک جسمی میل شدید دارد یک جسمی میل ضعیف دارد؟ البته یک جسم هم میل ضعیف هم میل شدید نداره، خود سنخ میل تقسیم میشه به دو قسم، یکی میل شدید یکی میل ضعیف. در بعض اجسام میبینیم میل شدید موجوده، در بعض اجسام میبینیم میل ضعیف موجوده. چی میشود که این جسم میلش شدید است و اون جسم دیگر میلش ضعیف است؟ میفرماد که این به خاطر اختلاف خود جسمه. دو تا جسما اختلاف دارن، لذا میلشون هم اختلاف داره. اختلاف جسم رو به سه جور بیان میکنه که دو تا جسم میتوانن سه جور اختلاف داشته باشن و قهرن این سه جور اختلاف منشأ اختلاف میلشون میشه. یکی اختلاف به بزرگی کوچیکی، یه جسم بزرگتره یه جسم کوچیکتره. خب معلومه که اون جسم بزرگتر میل شدیدتره و لذا وقتی از بالا رهاش میکنید خیلی سریعتر میاد بالا، اما اون جسم کوچکتر میلش ضعیفتره. پس اختلاف اولی که بین دو تا جسم ممکن است باشد و باعث اختلاف میل شود همین بزرگی و کوچکی. اختلاف دوم اختلاف به در کیفه. اون اختلاف اول اختلاف جسم بود در کم، یعنی در مقدار در اندازه، اما اختلاف دوم در کیفه، یعنی کیفیت این جسم با اون کیفیت اون جسم فرق میکنه. این جسم متکاسفه، یعنی اجزایش فشرده و انبوهه. اون جسم تنوشه، اجزایش پخشه. این آهنه که اجزایش متکاسفه. اون پنبه است که اجزایش متکاسف نیستن، متخلخلن. مثال خوب، مثال خوب نبود. این مثال رو بعد در قسم بعدی میزنم. حالا مثال میزنم روشن میشه. بله، این جسم متکاسف است، یعنی اجزایش انبوه و فشرده است. به این جهت سریعتر میل شدیدتره و سریعتر پایین میاد. اون جسم متخلخله، یعنی اجزایش فشرده نیست و لذا میبینید که میلش ضعیفتره و در نتیجه یواشتر پایین میاد. اینم اختلاف به کیف که اختلاف به تخلخل و تکاسف. اختلاف سومی که بین اجسام ممکن است موجود باشد اختلاف در وضعه، یعنی وضع اجزا. اجزا این جسم چنان قرار گرفتن که مندمجن. اندماج یعنی داخل شدن به نحو پیوستگی، اینا در هم فرو رفتن که هم نهو و به هم کاملا پیوستن، بینشون هیچ خلل و فرجی وجود ندارد. مثل اجزای آهن، مثل اجزای آهن هیچ خلل و فرجی بینشون وجود نداره، چیز به هم چسبیده، اندماج دارن، وضعشون اینطوره. یعنی نسبت اجزا به هم این چنینه که اندماج دارن، در هم دیگه گویا تداخل دارن، به هم چسبندگی دارن. اما یک جسم میبینید که اجزایش انتفاش داره، انتفاش یعنی پراکنده است، مثل پنبه که اجزایش پراکندن، یعنی به هم فشرده نیستن بلکه بینشون خلل و فرجه که اون خلل و فرج رو هوا پر کرده. میلی که در آهن هست، یعنی در جسمی که اجزایش مندمجه، شدیدتر از میلی است که در پنبه است، یعنی در جسمی که اجزایش منتفشه. بله، این دو تا، این سه تا عامل اختلاف و در نتیجه سه تا عامل شدت ضعف. سه جور اختلاف بین اجسام هست که این سه اختلاف هر یک باعث می شوند اختلاف میل رو. بزرگی و کوچیکی باعث میشه اختلاف میل رو، تکاسف و تخلخل باعث میشه اختلاف میل رو، اندماج و انتفاش اجزا هم باعث میشه تخلخل، باعث میشه اختلاف میل رو. پس اختلاف میل باعث اختلاف سرعت میشه و اختلاف جسم باعث اختلاف میل میشه، و چون اجسام مختلفن قهرن میل مختلف و قهرن سرعت و وضع مختلف پیدا میکنه. وقتی که ما مراجعه میکنیم به این سه قسم اختلاف، میبینیم که تکاسف و اندماج یکی به نظر میرسه، تخلخل با انتفاش هم باز یکی به نظر میرسه. یعنی اختلافی که ما به حسب کم در دو جسم قائل شدیم با اختلافی که به حسب وضع بین دو جسم قائل شدیم تفاوتی نداره. تکاسف و تخلخل مثل اندماج و انتفاشه. تکاسف یعنی فشردگی اجزا، اندماج هم یعنی فشردگی اجزا. تخلخل یعنی پراکندگی اجزا، انتفاش هم یعنی پراکندگی اجزا. پس فرقی بین اون اختلاف دوم و اختلاف سوم نیست، این به نظر میرسه. ولی با توضیحاتی که قبلا تکاسف و تخلخل داشتیم معلوم میشه که قسم دوم با قسم سوم فرق داره. یعنی اختلافی که از ناحیه کیف است با اختلافی که از ناحیه وضع فرق میکنه. بیان مطلب اینه که در بحث تخلخل و تکاسف گفتیم تخلخل و تکاسف به دو قسم تقسیم میشن، یکی تخلخل و تکاسف حقیقی و دیگری تخلخل و تکاسف مشهوری. در تخلخل و تکاسف مشهوری همه متفق بودن، همه قبول داشتن که این نوع تخلخل و تکاسف رو داریم. در حقیقی اختلاف بود که داریم یا نداریم. ابن سینا گفت داریم، شیخ اشراق میگه نداریم. ابن سینا دلایلی میره، شیخ اشراق هم رو رد میکنه. حالا ردش درست غلط کار نداریم، ولی بالاخره در مسئله اختلافه. من هر دو رو توضیح میدم تا بتونیم فرق بین این دو فرضی رو که مطرح کردیم بیان کنیم. تکاسف حقیقی اینه که جسمی رو فشرده کنیم بدون اینکه از اجزاش چیزی کم کنیم. جسم جای کمتری رو اشغال کنه بدون اینکه چیزی از اون کم شود. شیشه‌ای رو که پر هواست، یعنی بطری که پر هواست، این رو وارونه میندازیم تو آب. آب تا مثلا نصفش میره، بقیهش نمیره، هوا نمیده آب تا اون بالا بره. خب این شیشه قبلا پر هوا بود، ما هواشو خارج نکردیم، آب وارد شد تو این شیشه، هوا رو به عقب راند، هوا ناچار شد که بره قسمت تحتانی شیشه و فشرده بشه. هیچی اما از هوا کم نکردیم، هیچی هم از هوا کم نکردیم، ولی اجزای هوا جمع شدن و جای کمتری رو اشغال کردن. در این صورت گفته میشه تکاسف حقیقی رخ داد. تکاسف حقیقی اینه که جسمی رو کوچک کنیم که جای کمتر بگیرد بدون اینکه چیزی ازش کم کنیم، برخلاف تکاسف مشهوری. تکاسف مشهوری اینه که شما یه چیزی رو، یه جسمی رو ازش یه مقداری کم کنید، بعد اون جسم رو پخشش کنید به طوری که مثلا همون فضایی رو که قبلا اشغال میکرده اشغال کنه، ولی پخش بشه. اشتباه گفتم، چیزی ازش کم کنید تا جمع بشه، چیزی ازش کم کنید تا جمع بشه، نه پخش بشه. این میشه تکاسف مشهوری. تخلخل حقیقی چی؟ تخلخل حقیقی اینه که شما جسمی رو جسمی رو که موضعی رو اشغال میکرده بزرگ کنید، که موضع بیشتری رو اشغال کنه بدون که چیزی درش داخل کنه و چیزی روش اضافه کنه. مثلا فرض کنید شیشه ای رو که همین شیشه که الان بارون انداخته میشه تو آب، اینو یواش یواش بیارنش بیرون که آبش خالی بشه، ولی هنوز کاملا بیرون نیاد درش رو ببندی، چون اگر بخواد بیرون بیاد ممکنه بگید هوا میره توش، نذارید هنوز هوا توش بره. کامل از آب بیرونش نکشیدید، درشو ببندید و بعد میبینید که اون شیشه، هوایی که درون شیشه بود و جمع شده بود، حالا که آب خارج شده دوباره پخش میشه، محل بیشتری رو اشغال میکنه، ولی چیزی به این هوا ما اضافه نکردیم، همون هوایی بود که در انتهای شیشه محبوس بود، حالا همون جا رو وسیع دیده پخش شده. این میشه تکاثف حقیقی، که چیز میشه تخلخل حقیقی. چیزی رو اضافه نکردیم به این جسم، چیزی رو اضافه نکردیم به این جسم، ولی در این حال دیدیم که تخلخل پیدا کرد، یعنی جا رو بیشتر گرفت، فضای بیشتر رو اشغال کرد. این معنای تکاثف حقیقی و تخلخل حقیقی. تکاثف حقیقی اینه که از جسم چیزی کم نکنی، در این حال این جسم فشرده شود و جای کمتری رو اشغال کند. تخلخل حقیقی اینه که چیزی به جسم اضافه نکنی و در این حال این جسم بزرگتر شود و جای بیشتر رو اشغال کند. این تکاثف و تخلخل حقیقی. اما تکاثف و تخلخل مشهوری یا مجازی اینطوره که از جسم چیزی رو کم کنیم تا فشرده شود. پنبه ای هست، لا ولای اجزایش هوا دویده، ما فشار رو این پنبه وارد میکنیم، هواها بیرون میاد و این پنبه ای که یه فضای بزرگی رو اشغال کرده بود، بر اثر این فشاری که برش وارد کردیم اجزایش به هم چیپ میشن، هوا خارج میشه و این جای کمتری رو اشغال میکنه. این تکاثف، اما تکاثف حقیقی نیست، تکاثف مشهوریه. یعنی چون با خارج کردن یک جسم، با خارج کردن مقداری از جسم، اون جسم رو کوچیک کردیم، این میشه تکاثف مشهوری. تخلخل مشهوری اینه که با اضافه کردن چیزی به جسم، اون جسمی رو که فضای کم اشغال میکرده، ما براش فضای زیاد درست کنیم. مثل همین پنبه فشرده، پنبه فشرده رو اون پنبه زن میزنه و طوری میشه که پنبه پخش میشه. وقتی پخش شد لابلای اجزایش هوا میره، جسمی اضافه میشود به پنبه، جسمی که هواست اضافه میشه به پنبه و پنبهی که جای کمی رو اشغال میکرده حالا باز میشه و جای زیادی رو اشغال میکنه. این میشه تخلخل مشهوری. تخلخل و تکاثف مشهوری رو همه اجازه میدن، چون بالاخره جسمی رو که هوا درونش هست میشه فشردش کنید، جسمی رو که هوا درش نیست میتونید هوا درش داخل کنید و متخلخلش کنید، این شدنیه. اما تکاثف و تخلخل حقیقی رو بعضی اجازه نمیدن، بعضی اجازه میدن. بعضی معتقدن که، مثالی هم در قطب رازی در پاورقی داره، بعضی معتقدن که آب رو اگر شما گذاشتید منجمد شد، آب رو گذاشتید منجمد شد، جای بیشتری به اشغال میکنه، در حالی که هیچی درش داخل نمیشه. این میشه آب میشود متخلخل و یخ میشود، یخ میشود متخلخل و آب میشود متکاثف. آب جای کمتری رو اشغال میکنه، یخ ظاهرا جای بیشتر رو اشغال میکنه. البته اخیرا میگن جای بیشتر رو اشغال، قدیمی میگفتن جای کمتر، جای بیشتری رو اشغال میکنه ظاهرا، چون ضعف رو میتره کنه، جاش بیشتره، جای بیشتر میخواد، وقتی جا پیدا نمیکنه ضعف رو میشکنه تا جاش وسیع بشه. یا میبینید که اگر حوضی پر آبه، وقتی یخ میزنه آب از سرش بیرون میریزه، ولی میشه که یخ جای بیشتری میخواد. بنابراین آب فشرده تره یخ متکاسف میشه، متخلخل میشه، بدون اینکه چیزی بهش اضافه میشه. البته قدیمی ها میگفتن بدون اینکه چیزی اضافه میشه، جدیدی میگن هوا داخلش میره. اینو مثال میزنم برای تخلخل و تکاسف حقیقی. اون مثال بطری هم که عرض کردن، اونم مثال برای تخلخل و تکاسف حقیقیه. خب پس روشن شد که ما دو قسم تخلخل و دو قسم تکاسف داریم. از تخلخل، دقت کنید، از تخلخل حد مجازی یا مشهوری تعبیر میکنیم به انتفاش اجزا، از تکاسف مجازی یا مشهوری تعبیر میکنیم به اندماج اجزا. پس بین تخلخل و تکاسف مشهوری و اندماج اجزا و انتفاش اجزا فرقی نیست. یعنی اگر ما مرادمون از تکاسف و تخلخلی که در عبارت آمده تخلخل و تکاسف مشهوری باشه، اون اختلاف دوم با اختلاف سوم تفاوت نمی کنه و تکرار لازم نیست. پس ناچار این که مرادمون رو از تکاسف و تخلخلی که در عبارت آمده تخلخل و تکاسف حقیقی بگیریم، که این دیگه غیر از اندماج اجزا و انتفاش اجزاست. و اون وقت دومین اختلاف با سومین اختلاف تفاوت میکنه و تکرار لازم نمیاد. توجه کردید در تکاسف حقیقی ما، در تکاسف مشهوری ما اجزا رو مندمج کردیم، یعنی اجزای پنده رو با فشار مندمج کردیم. پس تکاسف حقیقی با اندماج فرقی نکرد. در تکاسف مشهوری اشتباه گفتم، تکاسف مشهوری با اندماج فرق نکرد. در تخلخل مشهوری ما این پنبه مندمج شده رو منتفش کردیم، یعنی پخش کردیم که هوا درونش داخل شد. این تخلخل مشهوری بود. پس تخلخل مشهوری با انتفاش اجزا فرقی نکرد. شما حتما در عبارت با تکاسف و تخلخل رو عبارت از تکاسف و تخلخل حقیقی بگیرید تا بین اون اختلاف دومی که در عبارت آمده با اختلاف سومی که در عبارت آمده فرق حاصل بشه، و الا تکرار میشه و عبارت نارسانیش. بله؟ هوا به عنوان، نه هوا به عنوان مثال بود. حالا شما در تخلخل مشهوری و تکاسف مشهوری ما مثال زدیم به این که چون پنبه داخلش هوا بود، ما سعی کردیم در تکاسف هوا رو خارج کنیم، در تخلخل هوا رو وارد کنیم. حالا یه جسم دیگری باشه، یه جسم دیگری باشه که هوا نباشه، اون بخواد داخل در جسم اولی بشه، بعد باز تخلخل تخلخل مشهوری اتفاق میفته. اون جسم رو بخوام خارج کنیم از اون جسم اول، تکاسف مشهوری حاصل میشه. خلاصه مطلب اینه که اگر بخوام اضافه کنیم تخلخل مشهوریست، اگر بخوام کم کنیم تکاسف مشهوریست. حالا اون اضافه و کم به وسیله هوا باشه یا به وسیله چیز دیگه باشه، اونش مهم. بله بله، مشهوریش به اینه که ما چیزی رو اضافه میکنیم یا چیزی رو کم میکنیم. اگر تخلخل و تکاسف بدون کم یا زیاد کردن حاصل بشه، حقیقیه. اگر حقیقیه، اما اگر با کم و زیاد کردن این تخلخل و تکاسف درست بشه، مشهوریه. حالا میخواد اون زیاد و کم هوا باشه، اون که زیاد میشود و کم میشود هوا باشه، یه چیز دیگه باشه، اون مهمه. ببینید در وضع اجزا به هم نسبت دارن، وضع منظور اون وضع جزء مقوله است که اجزا به هم نسبت دارن. اگه اجزا مندمج باشن یه نوع نسبتی دارن، منتفش باشن یه نوع نسبتی دیگه دارن. پس اندماج اجزا یعنی وضع جسم، انتفاش اجزا یعنی وضع دیگر جسم مرتبط با وضع دیگه. نه در تکاسف و تخلخل چون چیز چون جسم خارجی داخل نمی شود، اجزا همون وضع قبلی خودشون رو دارن. شما الان تو ذهنتون که دارید میفرمایید تکاسب و تخلخل حقیقی همچنینه، دارید تکاسب و تخلخل مشهودی رو در حقیقی تعمیل میکنید. یعنی فکر میکنید که وقتی که آب شیشه رو خالی کردین هوای اضافه میشود، هوای اضافه میشود به درون شیشه، یا اگرم هوا اضافه نشه لا ولای اجزا باز میشه و یک چیزی دیگری غیر هوا، حالا هر چی هست اگر داشته باشیم، داخل این اجزای هوا میشه. در حالی که ما میگیم نه، اجزا به هم نمیخورن. در تکاسف و تخلخل حقیقی اجزا به هم نمیخورن، همونجور که اصلا هستن، جای بیشتری اشغال میکنن. همین توضیحاتی که باعث میشه بعضیا انکار کنن تخلخل و تکاسف حقیقی رو، بعضی انکار کردن، میگن باید یه چیزی اضافه بشه، نمیشه دیگه اضافه نمیشه. تراکم کم و زیاد میشه، آیا اجزا از هم جدا میشن تا یه چیزی، یا به هم نزدیک میشن یا جدا میشن. در تکاسف به هم نزدیک میشن، در تخلخل از هم دور میشن. آیا اجزا از هم دور میشن تا یه چیزی وسطشون حاصل بشه ولو خلا، یا اجزا از هم دور نمیشن؟ در تخلخل تکاسف این اجزا از هم دور میشن، اجزا به هم نزدیک میشن. نه اندماجیست نه انتفاشی. اونی که شما میبینید اجزا از هم دور میشن یا اجزا به هم نزدیک میشن در مشهوریه، در مشهوری اینطوره، اجزا از هم دور میشن یه چیزی بینشون قرار میگیره، حالا حواس یا در فرض محال خلأه، هر چی هست. ولی بنابر این که تکاسف و تخلخل حقیقی ببینید، اجزا به هم نمیخورن، همون که اصلا هستن. لذا بعضی اشکال کردن که اگه همون جور هست چه بیشتر اشکال میکنه. تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی رو بعضی ممکن شدن به خاطر همین جهات که نتونستن تفسیرش کنن، گفتن حتما باید این هوای شیشه پخش میشه، پخش که شد یعنی اجزایش از هم دور بشن، اجزایش از هم دور بشن. وقتی اجزا از هم دور شدن، اگه هوایی هست داخل میشه، اگه هوا نیست خلا حاصل میشه، و علی ای حال یه چیزی اضافه میشه، یا خلا اضافه میشه یا هوای بیرونی اضافه میشه. ما تکاسف تخلخل حقیقی دیگه پیدا نخواهیم که، تخلخل باز میشه مشهوری. بعضی گفتن هر جا که فکر کردیم تخلخل حقیقیه، در واقع تخلخل مشهوریه. حالا میخوام اینو عرض کنم که در تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی اندماج و انتفاش اجزا رو نداریم، در مشهوری داریم. لذا اگر شما تکاسف و تخلخل رو مشهوری بگیرید، با اندماج اجزا و انتفاش اجزا یکی میشه، وقت تکرار لازم میاد. هر کدام تکاسف و تخلخل رو حقیقی بگیرید که کاری به اندماج و انتفاش نداره، تا وقت فرق بشه بین اون دومی و سومی. و خود تکاسف کیف دیگه، یک کیفیتی انبوهی. بله، متغیر شد، کیف متغیر میشه. یعنی اول تکاسف بود حالا تخلخل میشه، یا اول تخلخل بود حالا تکاسف میشه. البته منظور این نیست، منظور این که یه جسمش متکاسف یه جسمش متخلخل، نه متکاسف متخلخل میشه. یک جسم متکاسفه، یک جسم متخلخله. وقت اونی که متکاسفه کیفیتی دارد، اونی که متخلخل است کیفیت دیگر دارد. کیفیت ها با هم فرق میکنند. خود تکاسف و تخلخل کیفیته. یه جسم متخلخله پس کیفیتی دارد، یه جسم متکاسفه پس کیفیتی دیگر دارد. اختلاف در کیفیت داره. کیف محسوسه دیگه، تخلخل و تکاسف. نه اجزا رو لحاظ نمی کنید، خود مجموعه رو میبینید، خود مجموعه رو میبینید دیگه متکاسفه، خود مجموعه رو نگاه میکنید دیگه متخلخله. این کیف محسوسه، حالا یا با دست یا با لمس فهمیده میشه یا با چشم. نوعا با لمس میتونید بفهمید، تراکم رو با لمس میتونید بفهمید، عدم تراکم رو هم با لامسه میتونید بفهمید، میتونید حس کنید. پس کیف محسوس، ولی محسوس من گفتم، نگفتم مبصر، گفتم محسوس که اگر ملموس بود ملموس باشه، اگر هم مبصر بود مبصر باشه. عمدن گفتم محسوس که هیچ کدوم از دو تا رو نیوردن. کیف محسوسه، محسوس یعنی بالاخره با حس درک میشه، حالا حس باصره یا حس لامسه. ولی اجزا رو شما با نسبت عقلی به هم میسنجید، اجزا رو که حس نمی کنید که، از ورز به حس نمیاد، اما این کیفیت به حس میاد، شما این کیفیت رو حس میکنید. البته اگر تخلخل و تکاسف دیدنی باشد به واسطه دیده میشه، نه بی واسطه. با واسطه رنگ دیده میشه، با واسطه رنگ دیده میشه، که البته اون درجه خودش باید اثبات بیان بشه که ما فقط رنگ رو میبینیم، باسطره ما فقط رنگ رو میبینه، چیز دیگر نمیبینه. بقیه چیز رو اگر با چشم دیده شد با واسطه دیده میشه. شما شکل یک جسم رو مستقیم نمیتونید ببینید، رنگ این جسم رو میبینید و میبینید این مقدار رنگ تا کجا امتداد دارد و کجا قطع میشود. قوه دیگری در شما موجود است که بعد از اینکه چنین رنگی رو دیدید استدلال میکنه و میفهمه که این شکل جسم چیست. شکل جسم رو با واسطه میفهمید، اما با واسطه لون. با لامسه هم اون نابینا هم میتونه شکل جسم رو بفهمه با لامسه. دست میزنه میگه این مثلا گرده، یا مثلا مکعبه، یا مثلا کلغنده. دست میزنه میگه مخروطی شکله. اینا رو با لامسه میفهمه، در حالی که لمس، شکل رو لمس نمیفهمه، حس نمیکنه. این با استدلال میفهمه. وقتی میگه جسم این مقدارش هست و این مقدار نیست، از روی این لمسی که میکنه اون قوه دیگرش استدلال میکند که پس باید شکل این جسم این چنین باشه. تخلخل و تکاسف هم همینطوره. تخلخل و تکاسف رو چشم ما نمیبینه، بلکه چشم ما رنگ رو میبینه، بعد هم استدلال میکنه. البته لامس خیلی راحت تر تخلخل و تکاسف رو تشخیص میده، از واسطه راحت تر تشخیص میده. حالا کار نداریم چی تشخیص میده، بالاخره چیست؟ این یه عامل اختلاف بود. دقت کردید؟ گفتیم میل شدت و ضعف پیدا میکند به خاطر اختلاف جسم. وقت اختلاف جسم رو سرس کرد، این یه عامل اختلاف بود که اختلاف جسم است، یه عامل شدت و ضعف بود. یه عامل دیگر هم داریم بیرون از جسم، و اون عبارت هست از چیزی که این متحرک در اون چیز حرکت میکنه. مثلا در هوا حرکت میکنه یا در آب حرکت میکنه. خب جسمی که در هوا حرکت میکنه شتابش بیشتره، به خاطر اینکه اون مسیرش رقیق است، رقیق است چون هواست. اونی که تو آب حرکت میکنه کنتر حرکت میکنه، چون مسیرش غلیظ است، آبه. پس هم شدت و ضعف در میل مربوط به جسم میشود، اختلاف جسم، هم مربوط به اون اختلاف مسیری میشود که این جسم میخواهد اون مسیر رو طی کند. اگر اون مسیر رقیق باشد میل شدید است و سرعت درست میشه، اگر اون مسیر غلیظ باشد میل ضعیف کار میکنه و بطء درست میشه. پس عامل شدت و ضعف میل دو چیز شد، یکی اختلاف الجسم، یکی اختلاف اون مسیری که این جسم توش حرکت میکنه. وقت اختلاف الجسم هم سه تا قسم پیدا کرد. این خلاصه بحث. نه واقعیته. نه با چی بسنجید؟ خود جسم رو نگاه کنید، هرچی اندماجش بیشتر باشه میلش شدید. شما میفرمایید چوب رو با تخته میسنجیم، میبینیم که چوب رو با آهن میسنجیم، میبینیم که ضعیفه. با پنبه میسنجیم، میبینیم قویه. شما در این سنجش دارید اندماج رو ملاحظه میکنید، میبینید آهن خیلی مندمجه، خب میلش خیلی شدیده. چوب اندماجش کمتره، میلش ضعیفتره. پنبه اندماجش از همه کمتره، پس میلش ضعیفتره. همونی که ما گفتیم معیاره که اندماجه. شما هم دارید اندماج رو لحاظ میکنید، سنجش در کار نیست. میبینید اگر اندماج شدید بود میفرمایید که میل شدیده، اندماج متوسط بود میل متوسطه، اندماج ضعیف بود میل ضعیف. یا تخلخل، یا اندماج یا تخلخل، هر چی اسمش میذارید. یا جسم بزرگ کوچیکه، شما خب در اونجا میتونید بگید این جسم بزرگ رو به بزرگتر از خودش میسنجی، میبینیم میلش ضعیف شد. به کوچیکتر از خودش میسنجی، میبینیم میلش شدید شد. سنجشی لازم نیست، خود شما ملاحظه کنید. بزرگ میل شدید، کوچیک میل ضعیف. البته شما کبیر و صغیر باید با هم بسنجیم تا شدت و ضعف درست بشه. خود اندماج و انتفاش رو باید با هم بسنجیم تا شدت و ضعف درست بشه. سنجشی تو کار هست، ولی این سنجش باعث نمی شود که شدت و ضعف اعتباری باشد، بلکه حداکثر این است که شدت و ضعف اضافی باشد. خب اضافی هم هست. پس شما نمیتونید با این مقایسه کردن نتیجه بگیرید که شدت و ضعف اعتباری است، بعد نتیجه بگیرید که اضافی است. اضافی هم باشه اشکال نداره. صفحه 210 این سطر اول. چون طبیعت اثرش و نسبتش به جسم واحد است و جسم کوچک و بزرگ از یک طبیعت واحد برخوردارند و اولویتی برای این نیست که جسمی رو این طبیعت حرکت شدیدتر دهد و جسمی رو حرکت ضعیفتر دهد، از این جهت فقط اولا امرن یشتد و باید اوف. یعنی طبیعت اقتضا می کند اولا امری رو که بتواند شدید شود و بتواند ضعیف شود. این اولا یعنی چی؟ فقط اولا. سه خط بعد نگاه کنید، ثم مختزت به حسب هل حرکت. اون اولا به جای این ادل این سمه، یا سمه ادل اولنه، به جای این که بگه وقت تزد ثانیان گفته ثم مختزت. اول گفته بود اختزت اون طبیعت اولا میل را، ثانیان حرکت را. اینطوری میخواسته بگه، نگفته فقط تزد اولا میل را ثانیان حرکت رو، بلکه گفته فقط تزد اولا میل را ثم مختزت حرکت رو. این سنه به جای ثانیانه و عدل اون اولانه. یعنی چیزی که طبیعت اقتضا می کند اولا میل است، بعد از میل اقتضا می کند حرکت رو به توسط میل. فقط تزد اولا امری رو که یشتد و باید افت، بتواند شدید شود بتواند ضعیف شود، به حسب اختلاف الجسم. نسخه مصحح اختلاف داره، نسخه ما اختلافات داره. از نظر معنا خیلی فرق نمی کنه، ولی خب نسخه صحیح اختلاف داره. به حسب اختلاف جسمی که صاحب طبیعت است، جسمی که صاحب طبیعت است اختلاف دارد، لذا این طبیعت در هر جسم مختلفی میل مختلفی رو اقتضا می کنه، در اجسام مختلف میل مختلف رو اقتضا می کنه. چون جسم ها مختلفن، میل ها مختلف می شن. اختلاف جسم در چیست؟ در کم است، یعنی که در وسط است. در کیف است، یعنی تکاسف و تخلخل. در وضع است، یعنی اندماج اجزا و انتفاش اجزا. او غیر ازالش ممکن اختلافات دیگر هم شما پیدا کنید. خب اختلافی که شدت و ضعفی که برای میل هست، از کدن به دو عامل بستگی داره. یک، به حسب اختلاف الجسم. دو، و به حسب ما یخرج و انها. این به حسب ما یخرج و انها اصلا بر همون به حسب اختلاف جسمه. یعنی شدت و ضعف اون میل به دو عامل بسته است، یکی به اختلاف جسم وابسته است، یکی هم به ما یخرج عن الجسم. اون اختلاف جسم امر داخلیه، داخل جسمه، مربوط به جسمه، اما این دومی خارج از جسمه و به حسب ما یخرج عنه، یعنی عن الجسم. مثل حالت چیزی که در اون چیز حرکت اتفاق میفته، اون چیزی که درش حرکت اتفاق میفته مسیره، حالتش گاهی رقیقه مثل هوا، حالتش گاهی غلظته مثل آب. پس اون چیزی که درش حرکت رخ میدهد که مثلا هواست یا آب، حالتی دارد. اگر حالتش حالت رقت باشد، میل این جسم شدیدتر خواهد بود. اگر حالت حالت غلظت باشد، میل این جسم ضعیفتر خواهد بود. و باز شدت و ضعف این میل به حسب چیزی است که خارج از جسم است، مثل حالت آن چیزی که در اون چیز حرکت اتفاق می افتد. اون حال چیست؟ من. من بیان برای حال، بیان برای ما نیست. ما اون مسافته، ما مسافتی است که حرکت درش واقع میشه. حالت اون مسافت عبارت است از رقت و قلزت. من رقت القوامی و قلزه، یعنی قوام اون مسیر، رقیق مثل هوا یا قلیز مثل آن. خب پس فقط تزد اولا امرن یشتد و باید اوف. طبیعت اقتضا می کند امری را که شدید و ضعیف می شود به حسب این دوتا اختلاف. اون امر چیه؟ و ذالک الامر هو المیل. ولیک الامر همون امری که در عبارت فقرزاد اولا امرن آمده، اون امری که قابل شدت ضعف است و شدت ضعفش وابسته به این دو تا اختلافه، این امر اسمش میله. خب طبیعت اقتضا میکند امری را که میل است، این اقتضا اول. ثم اقتضت به حسب هل حرکه، بعد اقتضا میکند به حسب همین میل حرکت جسم رو، یعنی مستقیما حرکت نمیده جسم، به حسب میل حرکت میده. اگر میل شدید باشه سریع حرکت میده، اگر میل ضعیف باشه متی حرکت میده. دلیل اینجا تمام شد، دلیلی که اقامه کردیم بر این که در هر جسمی میل موجود است، بر اینجا تمام شد. شروع کردیم گفتیم اجسام سرعت و بعد دارن و سرعت و بعد لازم لاینفک اونهاست، بعدم سرعت و بعد رو نتونستیم به گردن طبیعت بندازیم، ناچار شدیم بگیم طبیعت اقتضا می کند امری را که قابل شدت و ضعف و اون امر میله. به این ترتیب میل ثابت شد. نه میل اختزا نداره، میل اختزا نداره. ببینید اون حالت فاعلی نداره، اون حالت وساطت داره. ما میل رو چطور معنا میکنیم؟ ما میل رو معنا میکردیم به این چیزی که به وسیله او محرک جسم به حرکت میدهد. میل رو اینطوری گرفتیم، میل خودش محرک نیست. تازه اگه میل بخواد محرک باشه میشه همون صورت نوعی، دوباره از ها برمیگرده. این میلی که محرک است نسبتش به همه علاستباه، چون بالاخره ما یه صورت نوعی در جسم داریم. این صورت نوعی که در جسم هست اون میخواد عامل تمام افعال جسم بشه، عامل تمام آثار جسم خود همین صورت نوعی است. صورت نوعی بالاخره میخواد عامل حرکت بشه، یکی از آثار جسم حرکته، صورت نوعی عامل این حرکت هم میشه. اگر بخواد عامل حرکت بشه باید در جایی که سریع اثر سرعت بذاره، در جایی که بطری اثر بوت بذاره، در حالی که گفتیم اختلاف آثار نمیتونه داشته باشه، ناشاش نیلو وسط قرار بدیم. پس حتما باید صورت طبیعی رو محرک قرار بدیم، چون آثار یک جسم از صورت طبیعی اون ناشی میشود. اگر شما میل رو محرک قرار بدین، پس میل رو در این صورت طبیعی قرار میدید. چون عرض میکنم منشأ آثار جسم صورت طبیعی اوست. حالا اگر شما بخواد حرکت رو از میل ناشی کنید، پس باید میل رو صورت طبیعی قرار بدید. و چون میل صورت طبیعی نیست، پس باید او رو واسطه بین صورت طبیعی و حرکت قرار بدید. البته ما همین. این یه دلیل بود که بر وجود میل آوردیم. دلیل دومی هم داریم. اون دلیل دوم را مصنف ذکر کرده، دلیل دوم را مصنف آورده که البته شاید دلیل نباشه، ارجاع تنبیه باشه. میگن که شما میتونید حس کنید این میل رو، لازم نیست که ما اثباتش کنید. شما این سنگ رو تو دست بگیرید تو هوا، میبینید فشار بر دستتون وارد میکنه، این فشار مال میلشه. اون مشک پر هوا رو، پر هوا رو تو آب داخل کنید، میبینید فشار بر دستتون وارد میکنه، این فشار دلیل بر وجود میله. پس ما هم به دلیل عقلی که بیان کردیم میل رو اثبات میکنیم، هم به این دلیل حسی میل رو اثبات میکنیم. دو تا دلیل داریم. این دلیل حسی یه امر وجدانی و یه امر بدیهی است. مصنف هم به همین امر حسی اشاره کرد و گفتش که یه حس و به حلم مانه، با همین ثابت کرد که میلی موجوده. بله، اگه بخواد منتصبش کنیم به طبیعت، سنگ بزرگ و سنگ کوچیک طبیعتشون یکیست، باید فشارشون هم یکی باشه. اگه مستند به طبیعت باشه، لازمش اینه که سنگ بزرگ و سنگ کوچک چون طبیعت واحد دارن، هر دو بر دست ما یکسان فشار بیاورن، در حالی که نیست. پس معلوم میشه مستند به طبیعت نیست، مستند به میل. بله؟ مقدار یعنی مقدار بشه واسطه؟ نه مقدار که، نه مقدار که صورت طبیعی نیست که بتونه تأثیر گذار باشه.
نه
مقدارم نیست. ببینید مقدار یعنی اندازه. شما پنبه رو با آهن رو یه اندازه قرار بدید. اندازه نه، مقدار توجه کنید، مقدار آهن به اندازه، یه آهنی به اندازه پنبه تهیه کنید، ببینید فشارشون مختلفه. پس مقدارم اثر نداره. شما وزن رو حساب میکنید یا مقدار رو حساب میکنید؟ وزن داره مقداره. خب پس شما، پس دقت کنید، پس شما هم مقدار رو ملاحظه میکنید، هم اندماج اجزا رو ملاحظه میکنید، همه رو با هم. خب همه با هم همون میل دیگه. چرا؟ شما باید یه چیزی رو ببینید، این سه تا عامل رو یا چهار تا عامل رو میخواد دخیل کنید. چهار تا عامل که دخیل نیستن، حاصل اینا دخیل همون میله. حالا این تیکر من بخونم. و هذا الامر محسوس فی الحرکت العینیه، در حرکت عینی یعنی حرکت مکانی، این امری رو که اسمش میله حس میکنید. یا حس حل ممانه او رو حس میکنن. و یوجد مع عدم الحرکه، حتی در حال نبود حرکت هم یافت میشود. کما یعنی وقتی که جسم حرکت نمیکنه، اون سنگ رو دستتون حرکت نمیکنه، یا اون مشکی که توی آب حرکت نمیکنه. کما یجد هو الانسان من الزق المنفوخ فيه، منفوخ فيه یعنی فوت شده توش، یعنی هوا درش دمیده شده، باد کردنش. زق یعنی مشک. اذا حبسه، حبس انسان اون زق رو به یدهی تحت الماء، وقتی زیر آب حبسش کنه اون میل رو حس میکنه. و کما یجد هو الانسان من الحجر، مثل کما یعنی مثل میلی که اون انسان اون میل رو از سنگ مییابد. اذا سکنه فی الهوا، نسخه داریم اذا اسکنه فی الهوا، هر دو درسته. وقتی این سنگ رو در هوا نگه داره حس میکنه این میل رو، در حالی که این سنگ الان حرکت نمیکنه، یا اون مشکی که زیر آبه الان حرکت نمیکنه، با وجود این فشار حس میشه. پس معلوم میشه این میل موجود است، هم در حال حرکت هم در حال سکون. فالشیخ اشار الى وجوده به قوله الجسم له فی حال تحرکه میل. عبارت ابن سینا رو میخوام تیکه تیکه معنا کنیم، خیلی هم مطلب نداره، من تقریبا تندتر میخونم. مصنف با قولش اشاره کرد به وجود میل، فرمود الجسم له فی حال تحرکه میل، این اشاره کرد که میل موجوده. ولم یرد حجتا علی وجوده، حجتی رو بر وجود این میل ذکر نشد. لکنهی محسوسن، چون که میل محسوس بود احتیاج به استدلال نداشت، ذکرش نکرد. بل اشار الى کونهی محسوسن به قولش و یحس به الممانه، اینا روشنه. و اشار به این که این میل قابل شدت ضعف است به قولش که فرموده ولم یتمکن من المنع الا فیما یضعف ذلک فیه، یعنی اون مانع نمیتواند من کند جسم را از حرکت، مگر در اون جسمی که این میل در اون جسم ضعیف است. وقتی میگه میل ضعیفه، معلوم میشه میل میتواند شدید باشد، میتواند ضعیف باشه. پس با این عبارت به قابلیت میل شدت و ضعف داره اشاره میکنه. یضعف رو معنا میکنه خواهد ای، یضعف رو به قیاس الی قوت الممانع، یعنی نسبت به قوت ممانع توانایی نداره، ضعیفتر از اون نیروی ممانعه. اگر قویتر از نیروی ممانعه باشه، نیروی ممانعه رو دفع میکنه و به حرکت خودش ادامه میده. اگر ضعیفتر نباشه، اگر قویتر نباشه، ضعیفتر باشه، فقط ممانعه حس میکند و متمکن از این میلم، متمکن از دفع اون ممانعه نیست. گفتیم که دو تا نسخه در عبارت مصنف داریم، نسخه اول رو معنا کردیم، اما نسخه دوم اما نسخه دوم هم میفهمد اما به روایت الاخرى فیکون قول مصنف که گفته و این تمکن من المن، این اشاره داره به وجود میل، یعنی گفتش که الجسم لهو فی حال تحرکی میل، این هم اشاره به وجود داشت. دوباره و این تمکن من المن اشاره به وجود میل داره که میل تمکن از من پیدا میکنه و این تمکن من المن اشارتون الى وجود میل و الاحساس به، اشاره است به وجود میل و احساس میل. عند عدم الحرکه، وقتی حرکت نیست در این حال احساس میکنیم میل رو، پس میل در حال عدم حرکت هم احساس میشه. و ذالکه مما یدل علی مغایرته للحرکه، این که ما در حال سکون جسم میل رو حس میکنیم نشون میده که میل با حرکت مغایره و الا حتما در حال حرکت باید دیده میشد، حس میشد. و قول مصنف گفته الا فی ما یدل فذلک، اشاره است به این که این میل قابل شدت و ضعفه که توجیهش در اون نسخه قبل گذاشت.